بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تقریبا اکثر مباحث منطقی جناب صدر المتعلهین رو بیان کردیم. چند نکته هم باقی مونده، اجازه بدین من بخونم تا آرام آرام وارد طبیعیات صدر المتعلهین بشیم. یکی از نکاتی که ایشون در بحث تعریف مطرح میکنه راجع به تعریف شرح الاسمیه، تعریف شرح الاسمی. شما شاید شنیده باشید که میگن اون چیزی که در جواب ماهو گفته میشه، درسته؟ قبل از اثبات وجود شی تعریف شرح الاسمیه، بعد از اثبات وجود شی چی میشه؟ تعریف حقیقی میشه. این شنیدید دیگه، درسته؟ نکته ای که جناب آخون در این قسمت از اسفار میگه برخلاف نظر مشهور در این زمینه است. در بحث شرح الاسمیه آخون میگه که در تعریف شرح الاسمی باید معنای متوافقان علیه قوم مطرح بشه و این چیز کاملا روشن و واضحیه و به نظرم در این قسمت از بیان صدر المتعلهین ملا صدر خودش رو به شیخ اشراق در باب تعریف نزدیک کرده. منتها تفاوت شیخ اشراق با صدر المتعلهین در اینه که شیخ اشراق اساساً تعریف حقیقی شی رو تعریف مفهومی میدونه. قبلا توضیحش دادم، نمیدونم تو ذهن دوستان هست یا نه. این هر چی ما از این شی میفهمیم اونو باید به عنوان تعریف شی بیاریم. مثلا گفتیم شیر، ببینیم مردم از شیر چی میفهمن، همونا رو به عنوان تعریف شی بیاریم، درسته؟ انسان، هر چی مردم از انسان میفهمن اونو به عنوان تعریف شی بیاریم. تعریف مفهومیه که شیخ اشراق مطرح کرده. شیخ اشراق اون تعریف مفهومی رو تعریف حقیقی نهایی میدونه. صدرالمتعلهین میگه نه، اون تعریف خیلی خوبه چون متوافقان علیه قوم، این هم میفهمن. ما برای اینکه یه چیزی رو معرفی بکنیم، تعریف شرح الاسمی، این حقیقتش اینه، روشن بشه این چیه، ما باید معنی متوافقان علیه قوم رو مطرح بکنیم، نه معنی ای که بعد از تحقیق راجب ذاتیات او به دست میاد که ممکن اصلا مردم قبولش نداشته باشن. بله، اگر مردم قبول دارن اون رو به عنوان تعریف شرح الاسمی بیارید. نکته قشنگیه. صدر المتعلهین معتقده که اون تعریف مفهومی رو که شیخ اشراق اینجوری نمیگه، من دارم بیان رو اینجوری مثلا میکنم، تعریف مفهومی که شیخ اشراق میگه اون به عنوان تعریف شرح الاسمی قابل قبوله. مثلا تعریف شرح الاسمی که قوم میگن درست نیست. قوم یعنی مشهور مشا میگن که میگن تعریف شرح الاسمی با تعریف حقیقی هیچ فرقی نداره، اون قبل از اثبات، این بعد از اثبات وجوده. ایشون میگه نه، قبل از اثبات وجود شما میخوای این معنا روشن بونی، باید تعریف متوافقان علیه عرف مردم باشه. بسیار خوب، این بیان رو ایشون در جلد 5 اسفار صفحه 12 این بحث رو مطرح میکنه و دوستان میتونن به اینجا مراجعه بفرمایند. از نکات دیگه که فقط آدرس میدم، ما میدونیم برهان لمی داریم و برهان انی، درسته؟ یک برهان دیگه این مطرح هست، من نمیدونم حالا قبلی ها رو باید نگاه کرد، برهان شبه لم. قبل از صدرام داریم این رو، نگاه بفرمان دوستان، الان من اینو دیدم مطرح کردم. برهان شبه لم در ربوبیات، در مباحث حق تعالی، در مباحث خود وجود، اونجا که میخواییم استدلال هایی بکنیم نه برهان انی کاراست و نه برهان لمی، چون خود وجود که دیگه لم نداره، خود حق که دیگه لم نداره. توجه کردید؟ برهان علمی هم که اون یقینی که مطلوب ما هستش، اون یقینی که میخواهیم، اون رو تحصیل نمیکنه. چی هستش در اونجا؟ اونجا برهان شبه لم به کار میره که از احد المتلازمه به متلازمه دیگه، از بعضی صفات به صفات دیگه پی برده میشه. برهان شبه لم تو نهایه هم اولش مطرحه، اون رو بحث خواهیم کرد. اون بیان علام بیان خوبی نیست، چون علام میگه در مطلق فلسفه برهان لم به کار نمیره، این قابل قبول نیست، ولی در بحث حق تعالی و اون وجود مطلق میشه این حرف رو زد. برهان شبه لم رو مطرح میکنن در جلد 6 اسفار صفحه 29. این نکته دیگه. نکته دیگه راجع به تعریف بساطه. بساط مثل نفس، مثل اعراض، اینها. ایشون میفرماد که بساط، البته این حرف رو شیخ ابن سینا هم داره، بساط مثل نفس و اینها نه حد دارن نه برهان. توجه فرمودید؟ چون که چیزی که حد نداشته باشه برهان هم نمیتونه داشته باشه، درسته؟ برهان از صغرا و کبراها تشکیل شده، هر صغرا و کبرایی هم در واقع اونجایی که بیان ذاتی هستش یک حده. چیزی که حد نداره برهان هم نخواهد داشت. چی حد داره؟ مرکب. چیزی که مرکب باشه حد داره، تعریف داره. یکی جنس قرار میدیم، یک فصل قرار میدیم. اگه چیزی بسیط باشه دیگه حد نداره که. درسته؟ بسیار خوب. اگر ما بسائط داشته باشیم از جهت هویت ذات بسیطهشون نمیشود تعریف کرد یا برهان اقامه کرد. اما حد و برهان از ناحیه دیگه میشه اقامه کرد، از ناحیه آثار و لوازمش. هم حد یعنی شناخت تصوریش از آثار و لوازم بهش میرسیم، هم برهان یعنی از آثار و لوازمش بهش میرسیم. البته این آثار و لوازم میتونه دو سنخ باشه، اینجا تذکر نداده ولی ما میدونیم از فضای کار صدر متنم این آثار و لوازم میتونه آثار و لوازم معلولی باشه، میتونه آثار و لوازم خود ذات باشه که بهمون استفاده داد. حالا در اونجا بحثی هست، در جای خودش باید بحث بشه. مثلا خدا مثل جزء بسائطه، ما اونجا که نه حد داره نه برهان داره. برهان که میگیم یعنی برهان های متعارف، ولی برهان شبه لم که از همو آثار و لوازم میرسیم، که آثار و لوازم منظور نه یعنی ان نه، توجه کردین، یعنی از احد المتراد از صفاتش بهش میرسیم که متحد و عین ذات هستن. در اسفار جلد 8 صفحه 6 این مطلب رو دوستان میتونن نگاه بکنن. از چیزهای مهمی که در این دیگه هم مهم شده، این میاد اینا شد مهم نبود، این مهمه. ایشون در یک رساله‌ای داره به نام التنقیح فی المنطق، یعنی تنها رساله مستقل ایشون در منطق همینه و اساسا ایشون این کتاب رو، این رساله رو نوشت برای اینکه متن درسی در منطق باشه و خلاصه کرده، مندمج کرده، مرتب کرده، منظم کرده. انصافا برای تدریس منطق کتاب خوبیه این رساله التنقیح فی المنطق، موفق بوده با اینکه معجزه همه مطالب، اکثر مطالب رو گفته و حتی به استدلال‌هاشون هم اشاره کرده، حتی به استدلال‌هاشون هم اشاره کرده. بله یکی دو تا فرمان یادداشت کردم، اینه گزارشی دادم از کل رساله که در فقط یکی دو جا هستش که خیلی مندمج، احتیاج به مقدار شرح داره، ولی بقیهش کتاب خیلی خوبی هستش. در این کتاب در صفحه 20 یک بحثی رو مطرح می‌کنه راجع به غذایا. ما قبلا این بحث رو از شیخ اشراق در منطقه اشراقی توضیح دادیم و اون بحث ارجاع تمام غذایا هست به موجبه کلیه ضروریه حملیه. این از ابتکارات شیخ اشراق بود در منطق، یعنی ما قضیه سالبه رو ول کنیم، همه رو اون سالبه ها رو میتونیم به موجبه برگردونیم. غذایا انهایی داره، همه رو میتونیم به کلیه و حتی قضیه شخصی و جزئی رو هم به کلیه برمیگردونیم. قضیه های امکانی و امتناعی رو به ضروری برمیگردونیم. حالا چجوری؟ بحثی است که در بحث شیخ اشراق اومده، الان میبینیم از در آثار مرتضی هم هست. شرطیه ها رو به حملیه برمیگرده، این شرطیه به حملیه برمیگرده، نه اون بیان بحثی که ما در صدرا داشتیم ما که حملیه نمیدونم حقیقیه بشه، اون بحث اصلا تو اون فضا نیستیم. ما میگیم تمام غذایا را برای اینکه بتونیم در فلسفه ازش استفاده بکنیم می توانیم به موجبه کلیه ضروریه حملیه تبدیل بکنیم. در علوم، در فلسفه اگه بخوایم استفاده بکنیم، ما با این جور غذایا سر و کار داریم و این جور غذایا رو می خواهیم. می توانیم غذای دیگه رو با دخل و تصرف به این سن غذایا تبدیل بکنیم. تبدیل، بحث تبدیله، تبدیل بکنیم. این بحث ما شیخش را در این رساله التنقی به صورت جدی دفاع شده از این نظریه. این مهمه ها، چون خیلی هستن فکر میکنن که این نظریه مورد قبول صدرا نیست و اشکال میدونن به شیخ اشراق و شدید این افعال. ممکن اشکال هم داشته باشه ولی جالبه، یعنی برای خیلی من که گفتم برایشون قابل چیز نبود که شیخ ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه در رساله التنقی در صفحه 20 با عنوان لمعتون اشراقیه. این بحث رو مطرح میکنه و در بحث در صفحه 24 با عنوان القاعدة الاشراقیه باز بهش اشاره میکنه. در صفحه 30 با یک نیشه قلمی اشاره میکنه که این مال شیخ اشراقه، میگه العمل الاشراقی. در صفحه 30 اشاره میکنه که این مال شیخ اشراق است و در همین رساله التنقی خیلی دفاع میکنه از این نظریه، یعنی میگه مطلوب طالب حق این استش و همسایه حرف، خیلی دفاع میکنه. این رساله به خاطر وجود بعضی از نکات ممکنه که کسی بگه اصلا از ملا صدرا نیست، یکیش به خاطر وجود همین نظریه است. و یکیش فضای کلی رساله که اصلا با 9 اشراق هست، مثلا اشراق 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 9 اشراق تقسیم کرده و هر اشراق هم به چند لمعه تقسیم کرده. توجه کن ممکنه کسی بگه از مثلا صدر المتعلین از اشراقیون هست، نه از شقیقه، اولا از کسانی که تابع شقیقه هست، ولی قرائنی وجود دارد که تثبیت میکنه از صدر است. یک قرینه اینه که همه این رساله رو انتساب دادن به ملا صدر، هیچ این جزو رسائل مسلم ملا صدر است، ولو اینکه در مقدمه اسمشو نیاورده، معمولا ده بین اون اسمشونو میارن ولی در این مقدمه نیاورده، ولی همه گفتن مال صدر است. این یک نکته. نکته دیگه این از شواهد درون متنی، حالا بریم توی متن ببینیم چه شواهدی میتونیم گیر بیاریم که این رساله مال فلانی هست یا نیست. یکی دو تا شواهد درون متنی داره که مال ملا صدر است و از جمله اونها در صفحه 22 در بحث تناقض عبارتش اینه، میگه فلا بد فی تناقض من وحدت اخرى فوق السمان المشهورات یه وحدت الحمل. میگه در بحث تناقض علاوه بر 8 وحدتی که شرطه، یک وحدت دیگه هم شرطه و اونم وحدت چیه؟ وحدت حمله. خب ما میدونیم این نظریه مسلمه صدر المتعلهینه، این جزء شواهد در اون متن. این کارها رو شاید بعضی خیلی مهم نگیرن، این کارهای فنی نسخه شناسیه، این دوستان اگر اینا رو در واقع داشته باشن تو کارهاشون، کتاب‌ها رو درون متن‌ها رو ببینن چجوری، اینا خیلی کاربرد داره. گزارش از کتاب‌ها چقدر کار میرسه، خیلی از کتاب‌ها اگر یک گزارش توصیفی بشه اصلا از مردگی در میاد، احیا میشه. توجه کردین؟ معرفی بشه کتاب، معرفی تمام عیار، نه اینکه مؤلفش دیگه فلان چند صفحه از خدا به تمام، اینجوری نه، معرفی کامل، این خودش از تمام رو بخونه، تسلط داشته باشه، مقایسه کنه با قبلی‌ها، مقایسه بعدی‌ها و چیزهای خوبی ازش در بیاره، توصیف بکنه کتاب را، خیلی کاربرد داره. حالا این یکی از شواهد در متن. یه شواهد در متن دیگه هم وجود داره که الان نمیخوام اون رو چون خیلی ریزه اون نکته رو نمیخوام توضیح بدم. این میماند تا ما میرسیم به تعلیقات صدر المتعلهین بر شرح حکمت الاشراق ملا قطب. خب تعلیقاتی که قبلا توضیح دادم از آثار آخرشه، اثر خیلی مهمیه. در اونجا وقتی به این بحث شیخ اشراق میرسه، حواشی داره، من عادت حواشی میدم، در اونجا همین نظریه شیخ اشراق رو توضیح میده. یکی از این حاشیه اشکالی که میشه اون اشکال رو هم دفع میکنه، ولی به نحوی که در رساله التنقی ازش تشویق و تمجید به عمل آورده بود اونجا عمل نمیکنه، ولی هیچ اشکال هم بهش نمیگیره. توجه کردی؟ یعنی چنین حالی وجود داره در شرح حکمت الاشراق. ظاهرا به نظر میرسه که این رساله التنقی رو صدر المتعلهین در ابتدای کارش نوشته، یعنی در جوانی اون وقتی که هنوز اشراقی بود. توجه که ممکن هنوز تحولاتی درش روی داده باشه، ولی قطعا هنوز در تحت تأثیر، چون خودش اشراقی بود، در تأثیر آثار شیخ اشراق بود، این رساله رو نوشت، هرچند نظرات خاص هم داشت. توجه کرد؟ نظرات خاصی هم داشت. به تدریج که آمد، ولی در تعلیقات بالاخره رد نکرد این بحث رو، در تعلیقاتشون به شرح حکمت اشراق این مطلب رو رد نکردن. صفحه 71 از همین چاپای سنگی، صفحه 71 اون پایین صفحه، چون پیدا کردن حاشیه خیلی سخته، پایین صفحه زیر صفحه حاشیه ای که داره در صفحه 71 اومده، و در صفحه 84 در صفحه 84 حاشیه کنار صفحه، یعنی حاشیه یک خطی داره کنار صفحه به طرف وسط کتاب، از اینجوری نوشته ادامه پیدا میکنه، بعد میره اون ور صفحه ادامه پیدا میکنه. در اینجا هم خیلی مفصل نظر شیخ اشراق توضیح میده، اشکالی هم که بهش وارد میشه رد میکنه، دیگه هیچ نقدی هم نمیکنه، به این که منم قبول دارم این حرفام هیچی نمیگه، به این صف میذاره. پس اینم یکی از بحث‌های منطقی مهمی که ایشون داشت. در ضمنش هم ما رساله التنقی رو هم یک گزارش به جمله‌ای کردیم، اصلا 9 تا اشراق داره، در هر اشراقی هم نوشتم که هر اشراقی چه صحبتایی شده، در هر اشراقی چند تا لمعه داره، بحثایی مطرح کرده. اینجور که آیه محققش آیه حامد ناجی اصفهانی توضیح میداد، میگه آقای مشکات الدینی این رساله رو شرح کرده و ظاهرا به عنوان منطق نوین منتشر شده. من ندیدم منطق نوین رو، مقایسه با منطق نوین رو مقایسه بکنید با این رساله، ببینید به این شکل هست یا نیست. من نمیدونم گزارشم درسته دیگه، حتما دیدیشون داره این حرفو میزنه. منطق سوری میگی مولا خانساری؟ ابن سینا نمیدونم، ایشون اینجوری گزارش داده، من این پیج نگرفتم ببینم. ایشون اینجوری گزارش داده که آقای مشکات الدینی رساله این رساله شرح کرده و ظاهرا من نوشتم، این ظاهرا نکنه برداشت من باشه، و ظاهرا با عنوان منطق نوین منتشر کرده است. حالا نگاه بفرمایید آیا همینه که داریم ما میگیم مساوی با این رساله است یا غیر از این رساله است. بسیار خوب، این یک نظر. یک کار خوبی هم که صدر المتعلمین کرده، من نمیدونم در کتابای منطقی نگاه کردم بعضی ها رو ولی پیدا نکردم این چیز رو، حالا باز دوستان نگاه بکنن، بحث مغالطات رو ما همیشه در چی میدونیم؟ در غذایا مطرح میکنیم، درسته؟ در قیاسات میگیم قیاسات یا مغالطیه یا برهانیه یا شعریه یا خطابیه یا امثال اینا، درسته؟ یا جدلیه، که 5 نوع قیاس داریم که ما در فلسفه باید از قیاس برهانی استفاده بکنیم، در هر متنی از قیاس مخصوص خودش استفاده میکنن، درسته؟ بسیار خوب، ایشون یک بحثی رو مطرح کرده به نام مغالطات در حدود. اون مغالطات، کل منطق دو بخش دیگه، معرف و حجت، درسته؟ معرف یعنی تعریفات، حدود، حجت یعنی قیاسات، درسته؟ در باب قیاسات بحث مغالطات داریم، درسته؟ مغالطات بحثش مطرح شده و همه مطرح کردن، مرسدران تو همون رساله هم مطرح کرد، جای دیگه هم مطرح کرد که عادتشو داریم قبلا. یه بحثی هم مطرح کنیم برای مغالطات در حدود و تعاریف، که خودش توضیح میده یعنی موجبات خطا در تعریف، چیزهایی در اونجا مطرح میکنه، فکر کنم 9 تا 10 تا مغالطه در تعریف رو مطرح میکنه. دیگرانم گفتم پراگنده بعضیش رو، ولی در تحت این عنوان با این سب به نظرم رسید، من نگاه کردم المنطقی نرسید چیزی در این بحث نداشتن، توجه کردید؟ به نظرم رسید که یه چیز بدیعی باشه، باز حالا از نظر تاریخی باید نگاه بشه. در همون رساله التنقیح فی المنطق صفحه 13 این بحث مطرح شده. بسیار خوب، با تمام شدن این مطلب ما هم بحث منطق صدرایی رو تمام میکنیم، با این تذکر که هنوز خیلی از تحقیقات جزئی صدر المتعلمین گفته نشده در منطق، چون هر بحث منطقی که اومده ایشون بالاخره همون تقریر نو و تحریر نو هم برای ما مفیده، یعنی برای کسی که میخواد کار منطقی بکنه اینا ارزش داره، توجه که کار منطقی میخواد بکنه اینا ارزشمنده. شایسته این بود که لااقل ماهی یه هفته یا یک ماه روزی راجع به منطق صدرایی بحث بکنیم. میرسیم به بحث ششم در حکمت متعالیه که طبیعیات صدرایی است. در طبیعیات جناب ملا صدرا همونجور که در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم، خب در طبیعیات هم همینجوری مثل منطق گفتم، خب ایشون تقریبا تمام مباحث منطقی طبیعی که تو کتابای مشاش رو همه رو متذکر شده، خب و معمولا هم نظرات مشا رو پذیرفته، این داشته باشین در قسمت‌های عمده نظرات مشا رو پذیرفته، ولی در همه اونها خب تحقیقاتی داره ایشون، هرچند ما نمیتونیم بگیم یه چیز جدید شده ولی تحقیقات داره، همه اونها قابل توجه و تأمل، یعنی کسی میخواد باز طبیعیات توجه بکنه باز. ولی در مجموع کاری که صدر المتعلمین در طبیعیات کرده اینجوری که الان به استقصا اینجوری به نظر ما رسید، 3 تا کار مهم ایشون داره در طبیعیات و یه سری کارهای جزئی داره. اجازه بدید که ما همونجوری که یادداشت کردیم بعد این کارهاشو توضیح بدیم، اون 3 تا کار عمدهش هم عرض میکنم که 3 تا کار عمدهش چی هسته. اجازه بدید، یکی از بحثایی که صدر المتعلمین داره که البته مشا هم داره و برای ما جالبه که صدر المتعلمین هر وقت قبول میکنه و تایید میکنه، و اون بحث تناهی ابعاده. تناهی ابعاد در اشارات بود، دوستان این بحث رو دیدن، ایشون همون 3 تا برهان معروف، 3 تا برهان ریاضی معروف تناهی ابعاد، برهان سلمی و برهان تطبیق و برهان مسامته رو مطرح میکنه و در صفحه 21 جلد 4 و صفحه 24 از همین جلد این نظر رو تایید میکنه، هم بهش تکیه میکنه، این 3 تا برهان رو میاره، و در صفحه 24 جالبه که میگه که فقط همین 3 تا برهان نیست، براهین زیادی بر این قسمت اقامه شده که به همین مقدار گفتیم اکتفا میشه، همین مقدار کافیه در اثبات مطلوب. خب این نشون میده خود به خود ایشون قبول داره این نکته رو، بحث تنهایی ابعاد رو. یه چیزی جالبی ایشون داره در جلد 5 اسفار صفحه 5 و 6، جلد 5 اسفار صفحه 5 و 6، در اونجا میگه که درسته که ما به واسطه براهین تنهایی ابعاد قائلیم که ابعاد این عالم جسمانی، ابعاد که این عالم جسمانی، عالم جسمانی متناهی است و نامحدود نیست، ولی فکر نکنیم که غیر متناهی بودن جزو لوازم جسمه، لذا ما میتوانیم جسم بی‌نهایت رو فرض بکنیم، یعنی هیچ مانع درونی وجود نداره که ما جسم تو بی‌نهایت داشته باشیم، اونا علل بیرونی است که ما رو ناچار میکنه که تنهایی ابعاد رو بپذیریم، برای این دیگر هست. در صفحه پنج و شیش جلد پنجم این نکته رو توضیح میده، امکان فرض بی‌نهایتی جسم. پس بنابراین این نکته اولی که ما در تبیید اعتماد صدر المتعلهین به براهین تناهی ابعاد در اثبات متناهی بودن عالم جسم و جسمانیات، این بحث یک نکته. یک نکته دیگه که فقط آدرسشو میدم راجع به ترکیب رنگ ها و اختلاف رنگ ها. آخون تحلیلش اینه که این رنگ ها از ترکیب نور و ظلمت به وجود میاد. بحث هایی داره ایشون، البته نگاه بفهمه آدرس که میدم، بحث هایی ایشون داره، ولی ایشون این نکته داره که رنگ ها از ترکیب نور و ظلمت پدید میاد، از درجه نور و از درجه ظلمت و تاریکی. در جلد چهارم اسفار صفحه 92 شروع میشه تا صفحه 94 این بحث رو پیگیری بکنن دوستان، میتونن ببینن. بسیار. از نکات دیگه که فقط من آدرسشو میدم، بحث حلول حال در محله. تفاصیلی در این قسمت مطرح شده و آخوند یک تحلیل ویژه خودش در این زمینه داره که حلول حال در محل یعنی چی. وقتی صورت میگیم حال در ماده است، وقتی میگیم اعراض حال در موضوع هستن، اینها معناش چی هستش، حقیقتش چه چیزی خود باشه، در جلد چهارم اسفار صفحه 232 مطرح کرده که این نظر یکی از نظرات خاص صدر متعلهینه. از جمله بله آدرسی که عرض کردم جلد 4 اسفار صفحه 232. از بحث‌های دیگه‌ای که در طبیعیات مطرح است بحث تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف، خب میدونید که تخلخل و تکاسف، اصلا تخلخل یعنی چی؟ یعنی فشرده شدن جسم. تکاسف یعنی چی؟ باز شدن جسم. ما تخلخل و تکاسف، تکاسف یعنی فشرده شدن، تخلخل یعنی باز شدن. من برعکس گفتم، تکاسف یعنی فشرده شدن، تخلخل یعنی چی؟ باز شدن. درسته؟ تخلخل و تکاسف ما دو جور داریم، تخلخل و تکاسف غیر حقیقی و تخلخل و تکاسف حقیقی. تخلخل و تکاسف غیر حقیقی یعنی چی؟ جسم شما که میگید اینقدری بود، متکاسفش کردید، کوچیک شد، حجمش کم شد، سر کم شدن حجمش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بعض اجزاش توش بیرون رفت، مثل که هوا توش بود رفت بیرون. اینجا تخلخل مجازیه یا تکاسف؟ تکاسف مجازی یا تخلخل؟ شما میبینید یه جسم رو باز میکنید مثلا، درسته؟ این به خاطر یه چیز دیگه بهش اضافه میشه، این میشه تخلخل مجازی. تخلخل و تکاسف حقیقی اونجایی هستش بدونی که چیزی از جسم کم بشه، حجم او کم بشه، و چیزی بدونی که چیزی مادهی به جسم اضافه بشه، حجم جسم چی بشه؟ اضافه بشه. اختلاف در میان آقایون در مسئله تخلخل و تکاسف حقیقی هستش، در اینجا مطلب روی میده با توجه به امتناع خلا، که خلا ممتنع هست، ممتنع خلا ممتنع هست. با توجه به اون نکته این بحث یک درگیری مهم بین آقایون بوده. جناب آخون صدر المتعلهین بحثایی داره از در جلد 5 صفحه 91 تا صفحه 93 پیگیری بکنن، فراز و نشیبی داره کلمات ایشون. ایشون جناب صدر المتعلهین در پایان، یعنی در جلد در صفحه 93، تخلخل و تکاسف حقیقی رو میپذیره، حقیقی رو میپذیره، و بیانش اینه که میگه مشاهده آزمایش های مختلف، این آزمایش ها رو ما قبلا تو اشارات هم گفتیم، مثل اون شیشه حجامت که میذارن میکشه بالا، خب اونجا که همه جا رو بست، آرام آرام اون میاد بالا، هوای درونش چی میشه؟ خارج میشه، جای خروج نداره که، از کجا خارج شده؟ در حال این فشرده شد. پس اینجا چی رخ داد؟ بدون اینکه چیزی ازش کم بشه فشرده شد. توجه کنید، مثلا در باب هوا آزمایش های دیگه ای مطرح کردن، توجه فرمودید، مثلا فرض کنید که شکستن شیشه و قاروره، درسته؟ و امسا اینها چیزایی مطرح شده. نگاه بفرمان دوستان، این رو میبینن، چندین بحث رو قبلا مطرح کردیم در جای خودش، مرسات رو چندین آزمایش مطرح شده در این قبیل چیزها. بسیار خوب، حالا در این مثل ایشون میگه این همه مشاهدات برای ما یقین جزمی میاره، این نکته قابل پیگیریه، یقین جزمی میاره، یقین عقلی جزمی میاره که قطعا تخلخل و تکاسف حقیقی جایزه. این بحث داشته باشن، تحلیل نکرده، گفته آزمایش به ما این نشون میده، یه بحثایی هم داره. باز نگاه بفرمایید دوستان، من همه اون چیزی که در اونجا هستش رو نگفتم. بسیار، این هم پس یک بحث. یکی از بحث‌های بله، یک نکته دیگه هم بگم که اینا جزء بحثه. یک نکته دیگه، مسلم بودن نفوس فلکی در نزد آخونده. هرچند این بحث رو میتونیم در بحث نفس هم بیاریم، حالا بحث فلک چون که بحث مثلا طبیعیات مثلا بگیم هستش، من شاید برای افلاک نفوس قائل نیستم، برخلاف خود ابن سینا. ابن سینا در اشارات اگه یادتون باشه در نمطای آخر گفت من میخوام جدا بشم از مشا در این قسمت و برای افلاک نفوس قائل شد. این مسئله به صورت مسلم آخوند ملا صدرا این رو پذیرفته و تثبیت کرده و توضیحات داده، اصلا به شهودات دیاران اجازه داده بدون هیچ شک و تردیدی در جلد
مشهود
نفس منتبه نه نفس مجرد منظور ماست. لذا گفتیم این بحث نفس هم بیاد اشکال نداره، ما چون بحث نفس نمیخوایم مستقل جدا و مطرح بکنیم، آوردیم تو طبیعیات بحث اخلاق. جلد 6 اسفار صفحه 406 407 426 جلد 7 اسفار صفحه 110 جلد 9 اسفار صفحه 116 من بعضیش آوردم و الا زیاده، میتونید عادت بیشتری رو هم در اینجا ترتیب بدید. بله جلد 7 اسفار صفحه 110 جلد 9 اسفار صفحه 116. خب یکی از کارهای مهم صدرا در طبیعیات در تحلیل مکانه. من نمیخوام همه بله آره یکی از اون سه کار مهمه، سه کار مهمی که صدرا در طبیعیات داره، یکی اینه بحث تحلیل ایشون، تحلیل خاص ایشون از مکان که در اینجا نظر افلاطون رو تقویت میکنه. میدونید در راجع مکان که مکان چیه تحلیل های مختلفی هست، خود متکلمین قائل هستن مکان عبارت از اون جایی که شی روی او قرار میگیره. مثلا من این سطحی که الان این سطح از میز که این کتاب روش قرار گرفته اینو میگن چی؟ مکان، که بهش میگن چی؟ اعتماد. داشتیم در اشارات ما اوائل اشارات این سرار دارن. ولی حکما در باب مکان چی قائلن؟ میگن مکان عبارت است از سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی. شما یک کوزه آب رو در نظر مثالی که میزنن، کوزه آب رو در نظر بگیرید، مکان آب کجاست دقیقا؟ مکان آب عبارت است، پس این کوزه همه جاش رو پوشش گرفته، درسته؟ این حاوی کوزه حاوی محوی چیه؟ آب خودش محویه دیگه، این حاوی اون محویه. سطح نه روین، سطح باطنی کوزه و که میشه سطح ظاهری آب، اون در واقع مکانش، یعنی مجموعه این میشه مکانش. الان ما اینکه اینجا هستیم هوا به ما احاطه نداره، سطح باطن هوا و سطح ظاهر ما، این میشه بر مکان ما. توجه کردید شد؟ این نظراتیست که وجود داره. نظر تحلیل ها زیاده، من آدرس میدم نگاه میفرمایید. ایشون در واقع در میان این نظرات نظر افلاطون و اشراقیون رو رواقیون رو تایید میکنه بر این که مکان حقیقت تجردی داره، تجرد برزخی داره و این بحث مهمیه. توجه کردید؟ یعنی یک مکان، یک فضای فراغ متوهم. توجه کردید؟ بحث میکنه، الان من که نمیخوام بحث بکنم، چون میگه لذاست که اجسام میتونن داخلش برن، یک چیز نمیتونه داخل چیز دیگه بره، ولی شما این جا رو این جایی که الان این کتاب میخواد بیاد اینجا در نظر بگیرید، درسته؟ این میره در اون مکان قرار میگیره، درسته؟ اون فراغ متوهم. شما میگید خب نه اونجا هواست، هوا باشه که هوا تو اون مکان رو پر کرده، وقتی این میره اون مکان اون هوا میره کنار، توجه که بحث هوا نیست. این اون جسم تعلیمی در نظر بگیرید، جسم تعلیمی در معنی ریاضی نه، به معنی خارجیش، این جسم تعلیمی که این میره داخلش قرار میگیره، اون رو میگه هویت تجردی داره. میگه ما با بحثایی که در مسئله تجرد برزخی کردیم تایید حرف افلاطون خیلی راحته، درسته افلاطون اینو گفته، ولی بنابر مبانی ما پذیرفتن این نکته بسیار واضح و روشن است. در صفحه جلد چهارم اسفار صفحه 43 رو بگیرید، البته میخواد آدرس رو بگیرید، صفحه جلد 4 اسفار صفحه 43 صفحه 57 صفحه 58 در اینجا ها میتونید این بحث رو پیدا بکنید، یعنی فصل 12 و فصل 13 با هم دیگر. ولی در فصل 13 مهم اینجاست، در فصل 12 معمولاً اقوال دیگران رو نقل میکنه، در فصل 13 میخواد نظر خودش رو بگی که همون تایید نظر افلاطون و پرورش اوست. در اونجا این میفرماد، حالا من سری میخونم فقط، فالمکانو اما سطح المذکور و هو مذهب المعلم الاول و اتباعو کالشیخین و غیرهما و اما البعد المجرد المنطبق على مقدار الجسم، بعد المجرد پس ایشون تعبیر مکان رو با چی بگه؟ تعبیر مکان رو بعد مجرد به تجرد برزخی میگه. بعد مجرد نظریه صدر المتعلین است در باب مکان. بعد مجرد این توجه حتما مجرد به تجرد برزخی مد نظر را، تحلیل‌های دیگه نیست. و اما البعد المجرد المنطبق علی مقدار الجسم به کلیتی و هوا مذهب افلاطون و رواقیین و الاقدمین و تابعهم المحقق طوسی. دیگه من اینجا نگاه نکردم که محقق طوسی کجا این بحث داره، حتما در تجرید داره، باید نگاه بشه یا در نقد المعاصر یا در و تابعهم المحقق طوسی. محقق طوسی هم تابع اینه. به نظر میرسی که حالا بحث تاریخیش باید تغییر بشه. فکأنهو گویا که مکان جوهران، مکان رو عرض نمیدونه. فکأنهو جوهران متوسطون بین العالمین، عالمین منظور این عالم مجرد و عالم مادی، جوهریست مجرد بین عالم مادی و عالم، یعنی همون تعریف برزخ. توجه کردید مکان، اصلا مکان رو اینجوری ایشون تحلیل میکنه. و مما یعید مذهبهم الناس، مما یعید مذهبهم الناس نقیم البرهان علی وجود عالم مقداری محیط به هذا العالم لا كإحاطه الهاوی بالمحوی بل كإحاطه الطبیعه للجسم و روح للبدن ولكن المكان منها وليكن مثلا میخوام وليكن المكان من هذا القبيل وهو مؤيد ايضا بالامارات كما ستعلم. درست شد؟ یعنی و مما یعید مذهبهم، از چیزایی که تایید میکنه مذهب این آقایون رو که منم قبول دارم، اینی که ما بعداً برهان اقامه میکنیم بر وجود عالم مقداری، یعنی عالم برزخی، عالم مقداری که محیط است به این عالم. احاطه عالم برزخ به این عالم چه جور احاطه‌ایه؟ نه احاطه حاوی بر محوی، بلکه این احاطه احاطه‌ای است که مثلا روح بر بدن دارد. احاطه روح بر بدن اینجوری در تمام شراشر بدن هست. این احاطه به معنی احاطه حاوی بر محوی نیست، یک احاطه ویژه است. مکان نسبت به متمکن یک چنین احاطه ای دارد. درسته ما هم مکان رو ایشون میگه، ما هم مکان رو محیط علل متمکن میدونیم، اما این احاطه نه به معنی سطحی که سطح نمیدونم باطن حاوی بر ما، اینا منظور نیست. احاطه احاطه شراشری است. نگاه کنید نظر ایشون چی میشه؟ نظر مشروع این استش که الان این حجم میشه چی؟ مکان این کتاب. ولی ایشون میگه نه، تمامش میشه مکان کتاب. تفاوت روشن چی شد؟ یعنی همش توش همش توجه کرد، تمامش میشه مکان این کتاب، نه اینکه فقط این سطح بشه مکانش، تمامش میشه مکان این کتاب. واقعا تحلیل های زیبایی میکنه با بحث تجرد برزخی که قشنگ اینو حل میکنه. بسیار
مکان رو بعد تجردی نگیریم بس این قضیه هم درست نمیشه.
نه اون وقت مکان رو چی تحلیل کردن؟ گفتن همین این مکانشه، اونا دیگه اونجا دیگه مکانش نیست، مکانش اینه. ایشون قبول نداره. آره احاطه چی میگه؟ احاطه حاوی بر محوی. آب چجوری؟ کوزه چجوری احاطه داره بر آب؟ اون نوع احاطه رو آیون گفتن مکانه. یا بعضی که در مثلا متکلمی که میگه مکان چیه؟ مکان این کتاب چیه؟ اینجاست. اینجا میشه مکانش. سطح این میشه چی؟ مکانش. آقا اون آیون این مدار پیشرفت گفتن نه اینا هم مکانشه. دیگه تمام این سطح مکانشه. مولاتون میگه نه تمام شراشرش میشه مکانش. تازه که لذت این که میگیری همش همه این بودش این میره توش. نه مکانش چی ترغیب میکنه؟ میشه اینجا میشه مکانش، هر جای مکانه، این روی این هوا میشه مکانش، روی اینجا میشه مکانش، هر جا میشه مکانش، هر جایی که اعتماد بکنه. لذت بعض اعتماد هم شاید بخاطر همین گفتن، مثلا اینجا نمیتونه اعتماد بکنه، میاد اینجا، اینجا میشه مکانش. تازه گردید البته اونجا باید داشته باشه، اونجا مکانشه. این سطح، این سطحی که این روش هست، این میشه مکانش. چی؟ و اما بنابر نظر کی؟
قدما دیگه.
بنابر نظر قدما نه این مکان هست، ولی مکان او تغییر کرده، یک مکان دیگه شده. مکان او تغییر میکنه. بنابر همه نظرات
میزو تکون
بدیم. خب مگه اینو بزنیم روی چی؟ اینجا میزو تکون بدیم. بله مثلا مقایسه باید کرد. نه نسبیه، نسبیه. مثلا اگه با مقایسه این میز در نظر بگیری مکانی تغییر کرده، اگه مقایسه با اونجا در نظر بگیری این قطعه زمین در نظر بگیری تغییر کرده. بله اینجوری اگه بگیم مکانی تغییر نکرده، ولی به نظر حکما و به نظر صدر المتعلین اگه میز تکون بدیم مکانش تغییر میکنه.
علامه ردی میگفتن یه پرنده رو هوا وایسته ولی هوای دور و برش حرکت کنه، خودش حرکت نکنه ولی مکانش داره عوض میشه.
خب چه شده؟
خب میگفتن چهار تا خصوصیت مثلا تو مکان مسلمه.
نزد همه
حکمه، نزد حکمه معنی مکانی که اگه این تغییر نکنه نباید تغییر کنه. خود جسمش تغییر نکنه و از مکان
نه ایدم این بحث رو بسیار کجا گفتی علامه؟ نهایه گفت یادم نیست
تو بحث این
یا تحلیل مکان یادم نیست نه این که مثلا اگه یه کبوتر اونجا وای سر کرد این گفته؟ تو نهایه گفته؟ اصلا یادم نیست
پرنده گفت
اصلا یادم گفته این رو تایر مثلا گفته من یادم نیست اصلا ممکنه ولی خب این اصلا قابل قبول نیست
آخه اول خود از خود ملا صدر میاره که برای اینکه نزاع بین علما لفظی نشه میگن که مکان چهار تا خصوصیت اجماعی داره که مثلا میشه ازش منتقل شد و بهش رفت و چی اینا بعد میگن بیایم رو همین بحث کنیم
درسته این اون مکانی که اینجا هیچ با تغییر نمیکنه همینجا هست این بود مجرد اینجا هست ولی وقتی جسم حرکت داره مکانش فرق میکنه اون که مکان همونجا هست اون که تغییر نمیکنه یک مکان دیگه پیدا میکنه
میگن که یکی از خصوصیات مسلم مکان اینه که بدون تغییر جسم مکانش نباید عوض شه
مکان خودشه چجوری مسلم شده نمیدونم یک جور دیگه در نظر گرفت نمیدونم حالا باید دید کلمات مرسلان دید که همه رو با هم جمع کرد که منظور چیه من یادم نیست از من تو نهایه عجیبه برم بسیار حالا نگاه میکنم نهایه رو امشب نگاه میکنم بسیار پس این هم یکی از کارهای مهم صدر المتعلین که اصلا اون یکی از سه کار مهمیست که صدر المتعلین در طبیعیات ارائه کرده میخواد یکی دیگه رو بگم که برای فرده یکی فقط بمونه یا پس همینجا بسیار خوب اینا هم هست و سریع میخواد بگم ها این بحث رو باید مطرح میکنم بعد. یه بحث دیگه ای که صدر المتعلین مطرح میکنه این دومین کار مهم میشه همین بحث سن تازه تو اشارات داشتیم بحث صور انواع مرکبه است صور انواع مرکبه ابن سینا و به تبع او مشا معتقد هستند که وقتی صور بساط یعنی عناصر با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن صور عناصر محفوظ میمونه ولی مخفی میشه اون چی که مزاج رو محقق میکنه تفاعل کیفیات در هم و به وجود آمدن کیفیت متوسطه هستش مزاج های معدنی و نباتی و حیوانی از چی به وجود آمدن؟ از همین کیفیت متوسطه و الا صور عناصر تغییر نمیکنه صور عناصر محفوظه خب این بحث رو ما تازه تو اشارات هم داشتیم که ابن سینا میگه حرف ارسطو در این باب همینه کسانی در زمان ابن سینا و قبل از ابن سینا از مفسرین دیگری که نظرات ارسطو رو تفسیر میکردن اونها معتقد بودن که حرف ارسطو این نیست ارسطو اتفاقا میخواد بگه که صور عناصر از بین میره و صورت جدید پدید میاد در این بین صدر المتعلین نظر اون مفسرین قول ارسطو رو تایید کرده و گفته که اتفاقا همون آیون درست فهمیدن از کلمات ارسطو علاوه بر اینکه بنابر مبانی صدر میگه اینکه قطعا باید به همین شکل باشه وقتی عناصر با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن و میخواد ترکیب حقیقی روی بده معدن یا نبات یا حیوان درست بشه اساسا یک صورت جدید پدید میاد البته بین نظر آخوند و نظر دیگران تفاوتایی هست در بحث حرکت جوهری باید تثبیت بشه ولی این یکی از نظرات مسلمی است که در مقابل مشهور جمهور وایستاده این نکته رو مفسرین گمنام قبل از ابن سینا نظرات اونا رو تایید کرده توجه کردید تایید کرده و پرورش داده و توضیح داده این آدرس رو میتونن دوستان در این قسمت نگاه بکنن جلد 5 اسفار صفحه 258 اینا رو تازه نگفتم جلد 5 اسفار صفحه 258 کیفیت تعلق صورت به ماده در موالد سراس رو توضیح داده فقط کیفیت تعلق صورت معدنی صورت نباتی صورت حیوانی رو توضیح داده جلد 5 اسفار صفحه 284 و 285 که در اونجا میگه که الاجزاء العنصریه لیست حاصلتم بالفعل فی الموالید سلاس الاجزاء العنصریه آب خاک هوا اینها لیست حاصلتم بالفعل فی الموالید سلاس موالید سلاس منظور چیه؟ معدن و نبات و حیوان بعد داره که و هو دلیل علی ان ترکیب فیها اتحادیان همین که میبینیم عناصر توش نیست عناصر رفت توش ولی الان نیست این خود نشون میده که ترکیب بین اینها ترکیب اتحادیه نه ترکیب انضمامی در صفحه 284 و 285 میتونن این بحث رو پیگیری بکنن اما جای مهمش حالا این نکته عدم بقا این بحث عدم بقا صور عناصر در ترکیب در مرکبات همون جلد پنجم صفحه 296 و صفحه 308. مهمتر از همه اینها این آدرسه، 326 تا صفحه 339. این 326 شروع میشه، 327 هست، بعضی بحثای دیگه پیش میاد. مهمتر از همه که اشاره به این بحث داره صفحه 339 جلد 5 اسفاره. 339 این بحث رو مطرح کرده. پس این دومین کار مهم صدر المتعلم در طبیعت است. کار سومش که فوق‌العاده مفصل است و حجم وسیعی از آثارش رو گرفته، از خواهم کرد بحث ماده و صورت و این امثال ایناست که توضیحش خواهم داد. جنبه‌های مختلف نکات فوق‌العاده فراوانی رو مطرح کرده. السلام علیکم و رحمت الله.